بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد بحث قیامت رو دنبال میکنیم. یک مطلبی رو از نامه 68 عین القضات شروع کردیم که در میانه راه موند و اون آیه الله الذی یتوفی الانفس که بخشش رو خوندیم و بخشی از اون موند که والذی لم تمت فی منامها، که بعضی گفتن که روح از بدن در شب خارج میشه و وقتی بیدار شد برمیگرده، به جهت این مطلبه که حائز اهمیت هست. این آیه رو تفسیرش رو از عین القضات من برای شما خواندم. تا میانه های نامه خواندن و این چند بار هم که گذشته کتاب رو آوردم ولی فرصت نشد که تتمه نامه رو براتون بخونم، تا بیان این آیه از کلام عین القضات روشن بشه. دنباله نامه اینجاست: ای عزیز، شرح این آیت به تمامی آنگه بدانی که سر روح با تو گویند که خود چیست. پس بدانی که او را با این قالب بشری علاقت است، یعنی روح با این قالب پیوند. اعنی به هازا، هر مقصودم از این عبارت چیه؟ کیفیتن تصرف روح فی البدن، مقصودم اون چگونگی است که روح در بدن اعمال میکنه، تصرف در بدن میکنه روح. پس بدانی که معنای حیات و موت چیست و معنای توفی و بعث چیست و پنداری که دانی که حیات و موت چه بود؟ نه، تا این آیه رو به خوبی ندانی مفهوم حیات و موت را هم ندانی. لعمری، لعمری یعنی چه؟ به جان خودم سوگند، لعمری تو گویی مرگ و زندگانی بود و پنداری که این علم بود. بله، میبینی یه عده میمیرن، یه عده هم به دنیا میان، یه عده هم هستن. خب پس میگی که من میدونم، اینو بهش میگن حیات، اونو بهش میگن موت. و ندانی که این تبدیل لفظ به لفظ بود که با تو گویند. این موت لفظه، اون حیات هم لفظه، تو لفظ رو به کار میبری، از معنا و حقیقتان مطلع نیستی. پس مرگ و زندگانی چه بود؟ قومی که سمعت عالمی بر خود افکنده اند و پندارند که دارند و دانند، از معنای مرگ و زندگانی بیخبرند. یعنی علما رو میگه، علمایی که در این مسائل صحبت میکنند و پندارند که هم دارند و هم دانند، اینها خودشون از این مسئله بیخبرانند همچون تو. اما باشد که خدا تو را قدری روشنایی دل داده است و انصاف در دین که گویی این راست است که می رود. اما انشاءالله، باشد یعنی که لعلکه، انشاءالله تو اونقدر انصاف داری که میگی این حرفی که من دارم میزنم درسته، به سمت راست. ایشان خود اینقدر هم نگویند و بر این الفاظ خندند. اون کسانی که پندارند که دارند و دانند به این حرفای من میخندند. و قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. این قسمت آیه قرآن. سخن اونا چیه؟ میگن ما هم که این حرفا رو بلد بودیم. ببینید چقدر شایع این مسائل در جامعه. اینا که ما هم میدونست، اینا رو که بلد بودیم. و این نیکوترین احوال ایشان بود. خیلی خیلی اگه عالی باشن میگن اینا رو ما هم میدونست. و اغلب آن بود که گویند این کفر است و زندقت و الحاد و خود ندانند که کفر و ایمان چه بود. خیلی جالبه که وضع علماء اسلام همیشه همینطور بوده که این داره شرح میده. همیشه اینطوری بوده که اگر کسی آمد حرف بزنه حرفش ارتداده، اگر آمد نماز بخونه نمازش غیر قانونیه. خب اینها زندقت و الحاد و کفر. و مقصود آن است که این آیت به حقیقت بدانستن بدان موقوف است که اسرار بسیار بدانی. اگر میخوای این آیت رو کاملا بدانی باید یه اسرار زیادی برای تو گفته بشود. از این اسرار یکی سر روح است و در شرع رخصت نیست که شرح گویند روح را. خدا گفته به پیغمبر که قول روح من امر ربی، بگو این امر پروردگار. و نپنداری که مصطفی صلی الله علیه و سلم روح ندانست که چیست. در امت علمای دین می دانند که چیست. او چون ندانستی، وقتی اون ندونه که روح چیه و خدا بهش گفته ازش حرف نزن، حالا علما امت میدونن که روح چیه و بیان ازش حرف بزنن. خدا مرا این سر معلوم کرده است، من به این سر پی بردم. این القضاست میگه. و نیز معلوم است به حمد الله که چرا شرح نباید دادن. این هم مشخصه که چرا نباید شرح روح را گفت. و کی شاید که شرح آن بگویند و با که روا بود. و بیش از این معلوم است و قامزتر از این که به حمد الله به روزگار حاصل کرده ام، اما در شرح آن خوض کردن حرام است به طریق تفصیل. من بهش رسیدم ولی به طریق تفصیل حرام صحبت کردن از روح. پس هر که بخواهد خودش بیاد بهش برسه. اما اگر گویند به طریق مجمل روا بود، چنان که گفت قل روح من امر ربی، و این شرح تمام است. شرح تمام روح همینه که قل روح من امر ربی. ولیکن ارباب بصائر دانند، تو ندانی. هازا مزا، این گذشته. اکنون بدان. ببین توی همه یک کلمه میخواد بگه اگر فکر بکنی که روح از خداست، یعنی باید که خدا را هم بشناسی. اگر خدا را شناختی روح را شناختی، چون این جزئی از خداست. میگه من از روح خودم در این دمیدم. پس نمیشود مستقلن بدون معرفت الله به معرفت الروح رسید. معرفت الله هم بدون انجام همین احکامی که خدا گفته است به دست نمیاد. یعنی بدون نماز، بدون زکات، بدون صدقات، بدون نفقات، بدون تمام اینا رو بذاری کنار و بخوای بیای اینا رو بشناسی. مثلا صدقه ندی، نفقه ندی، حسن خلق نداشته باشی، مجاهده در راه خدا نکنی، قیام به انجام احکام نکنی، روزه نگیری، نماز نخونی، اینا رو هیچ. من میخوام نم روح چیه؟ امکان نداره، اصلا راهت نمیدن. پس این که میگوید قول روح من امر ربی، پس باید تو اون مربوب را یعنی خدا را قبول داشته باشی که تربیت کننده توست، تربیت خدا را بپذیری، زیر نظر او مربا به تربیت او بشوی، کم کم اون وقت میفهم اصلا روح برات مکشوف میشه. اما اگه کسی گفت چیه، نمیتونی بگی میشناسمش، نمیتونم تعریف کنم. اکنون بدان که شنودن بی بصیرت از من تو را اقناعی کند. حالا اگه بصیرتم نداشته باشی ممکنه که قانع بشی حرفا رو که میزنم. جان آدمی حقیقت آدمی است و این جان را دو حال بود، در حالی متصرف بود و در حالی دیگر نبود. پس اگر که متصرف بود بیداره و اگر متصرف نبود خوابه. خب و تصرف جان در این قالب چنان دان مثلا که تصرف من در این قلم است. این قلم به اراده خودش حرکت نمی کنه. دست من هم نمی داند که چی می خواد بنویسه. اون چیزی که می آید و جریان و سریان پیدا می کنه و از وجود من عبور می کنه و میاد توی انگشتان من و یه الف می کشه، اصلا دستم نمی دونه، انگشتم نمی دونه چرا اینو کشید. من می دانم. اون من کیه؟ این جسمم نیست، این جسم نیست، اون یه چیز دیگری است که این الف را میداند و این ز را میداند تا بنویسد از، ولی دست نمیدونه چه کار کرد، هیچی نمیدونه. دست نمیتونه بخونه، چشمم نمیتونه بخونه. اون که میخواند، اون که میداند، اون چیز دیگری است و جای دیگری است. خب پس این مثال خیلی خوبی است. خواهم ساکن دارم، قلم بیست، و خواهم متحرک، اما این تصرف که در قلم است به اختیار من وابسته است. خواهم تصرف کنم در قلم و خواهم بیندازم تا تصرف من از او منقطع گردد و تصرف روح در قالب قهری دان، نه طبیعی اختیاری. دخلنا مضطرین و اقمنا متحیرین و خرجنا کارهین. ما مضطرین یعنی به این دنیا آمدیم از سر اضطرار، یعنی هیچ بچه ای به اختیار خودش به این دنیا نیامده. از این جهت هم خیلی ها در دنیا از قدیم بودن، امروز هم هستن، که میگوین ما نمیخواستیم به این دنیا بیاییم و یه راهی رو طی میکنن، ممکنه کم کم این نخواستن منجر بشود به خودکشی، بگه من که نمیخواستم، خودشو میکشه، یا منجر بشود به عصیان و طغیان، یعنی بگوین این کارو بکن، میگه نمیخوام. چرا نمیخوای؟ من که نمیخواستم به این دنیا بیام، شما منو آوردی، حالا نمیخوام این کارو بکنم. خب پس میگه دخلنا مضطرین و اقمنا متحیرین. توی این دنیا اقامت کردیم به تحیر، به سرگردانی، و خرجنا کارهین. دلمونم نمیخواد، حالا که اومدیم مسترینم اومدیم، دلمون نمیخواد بمیریم، بازم به زور میبرن ما رو. که از حکیم یونان منقول است، این را دان. و فرقی دیگر هست میان تصرف در قالب و تصرف در قلم، که روح چطوری در قالب تصرف میکنه و چطور در قلم تصرف میکنه. آن تصرف اول است و این تصرف ثانی. چه جان تا در قالب متصرف نبود، در قلم تصرف نتواند کرد. پس تصرف دست و قالب در قلم تصرف دومه. اول روح اراده میکند، و روح می داند و روح می گوید و روح فرمان می دهد و بعد دست می نویسد. پس به واسطه تصرف در بدن تصرف کند در اجسام این عالم. پس تمامی تصرفات بشر در اجسام عالم تصرف روحانی است، نه تصرف جسمانی، چون تمام آنها ناشی از یک اراده است. و اگر بگید این اراده عقلی است، عقل هم متأثر از روحه. یعنی وقتی که شما میگن که این کار مثلا درس بخون، بیا درس بخون، میگید من حالا خستم، حالشو ندارم، این چیه؟ پس عقل تابع اون تصرف روحانی است، روحش خسته است، افسرده است، ناراحته، نمیتونه. پس خود عقل شدیداً تبعیت میکنه، یعنی تحت تأثیره. به تحریک و تسکین یا حرکت میده یا متوقف میکنه. پس قالب آدمی جسمی است متمیز از اجسام دیگر، چون کارد و قلم و محبره و مقلمه و سجاده. پس اوناشو که میدونید، کارد رو قلم و اینها رو میدونید. محبره یعنی که دوات قدیما بوده که از این ابریشم و اینا میذاشتن توش و جوهر میریختن توش، اینو میگفتن محبره. و مقلمه هم قلمدان بود، قلمدان ما هم داشتیم، یعنی یه چیز کشویی بود، خیلی هم روش از این میناکاری و اینا میکردن، خیلی قشنگ بود. و انواع قلم ها رو برای اینکه نشکنه، بچه ها ندومن پا نیزدن روش، توی اون میچیدن، درش رو میبستن، اندازش هم اندازه قلم بود. اینم میگن مقلمه، یعنی جای قلمدان، ما میگفتیم قلمدان. خب و دیگه سجاده. پس میگه که بدن با اینا فرق میکنه، نمیتونی بگیم بدن مثل ایناست چون جسمه، اونا هم جسمه، پس تفاوت دارن با هم. زیرا که قالب آدمی او را فرمان برد بی واسطه، یعنی قالب بی هیچ واسطه‌ای فرمان بردار روحه. اما قلم با یه واسطه دیگری از روح فرمان میبره، یعنی روح به این دست فرمان میده، این مینویسه. خب و اجسام دیگر او را فرمان نبرد تا این قالب اولا او را فرمان نبرد. اکنون متصرف بودن او را در این قالب حیات خوانند. پس این حیاته. پس کسی زی حیاته و زندگی می کند که روحش در بدنش متصرف باشه. و این تصرف را منقطع شدن موت خوانند و توفی خوانند و باز دادن این تصرف را بعدن قطاعهی احیا خوانند و بعث خوانند. دو مرتبه که این حالت تصرف را به این بدن برگردانند، اون رو احیا میگن، که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این دوتا حالت جا به جا میشه. و این انقطاع تصرف یا جزوی بود که نوم خوانند یا کلی بود که موت خوانند. اگر این تصرف موقتا منقطع بشه، اون را خواب میخوانند، نوم. و اگر کلن منقطع بشه، مرگ. پس این ستا رو تعریف کرد، حیات چیه، خواب چیه و مرگ چیه. و باز دادن هم چنین یا جزوی بود که انتباه خوانند یا کلی بود که بعث خوانند. و این روح رو که برمیگردونه اگر بعد از انقطاع جزوی باشد به اون انتباه میگن، یعنی بیداری، هوشیار شدن. و اگر بعد از اون انقطاع کلی احیا صورت بگیرد آن را بعث یا برانگیختن میگویند که در قیامت اتفاق میافتد. اعنی یوم القیامه. اکنون و هو الذی یتوفاکم باللیل میدان ثم یبعثکم فیه ای فی النهار تا چه بود ل یقضا اجل مسما، تا اینکه این توالی هی بیاد و بره منقطع بشه و متصل بشه تا این اجل مسما به پایان برسد، این مهلت محدود. تا مدت بودن در قالب و در دنیا به سرایت، اکنون قطع تصرف جان از قالب خدا کند، چه همه کاری در وجود خود او کند. هل من خالق غیر الله، آیا غیر از خدا خالق دیگری هست؟ پس الله یتوفى الانفس، خواه به وقت مرگ و خواه به وقت نوم، حین موتها آن است. بعد والتی لم تمت فی منامها، این است یعنی اون که تمت فی منامها یعنی موت کلی، به اون موت کلی به اصطلاح حاصل نشده و این برمیگرده، یعنی این اون موت جزوی است که در خواب هست. اگر مدت بودن در دنیا برسیده بود خود تصرف جان به یک بارگی منقطع شود و دیگر تصرف نکند در قالب، پس از خواب باز نیاید. ف یمسک التی قضا علیها الموت، پس اون کسی که موت را بر این اجرا کرده است جانش رو میگیره و میبره، یعنی خدا. پس ببینید اینجا هنوز از ملک الموت یعنی فرشته مرگ صحبتی نمی کنه که عزرائیل و میاد جان رو میگیره و میبره، تا اینجا میگه خدا داره این کار رو میکنه. خب و اگر از اجل مسما چیزی مانده بود دیگر بار به تصرف کردن بازگردد و یرسل الاخرى الى اجل مسما، دوباره برش میگردونه. ای دوست، شدن روح از قالب، شدن یعنی چی؟ رفتن. ما الان چی میگیم؟ آمد و شد، یعنی اومدن و رفتن، یعنی با فلانی آمد و شد نداریم، پس شدن رفتنه. شدن روح از قالب و آمدن روح به قالب، تا باز نپنداری که دانی که چون بود، که هیچ ندانی اما میدان. حال اینقدرشو بدون که چی؟ که شدن و آمدن او چون شدن و آمدن قالب نبود، که تو میگی داره میره داره میاد، دست داره پا داره میره و میاد، مثل این نیست. آمدن و رفتن روح اینطوری نیست، شکلی دیگر است. و به ملکوت نرسی و درهای آسمان بر تو گشاده نگردد که ولا تفتح لهم ابواب السماء، این شدن و آمدن را که حقیقت روح است به ندانی. البته مصطفی صلی الله علیه و سلم به وقت خواب گفتی اللهم هذه نفسی انت تتوفاها لک مماتها و محیاها، این نفس منه دارم میخوابم، تو میمیرانی و تو زندهش میکنی، یعنی میشه وقتی بخوابه دیگه بیدار نشه. این امسکتها فقفر لها. دعای خوبی است برای موقع خوابیدن، یادداشتش کن. و این ارسلتها فعصمها بما تعصم بهی عبادک الصالحین. و اگه دوباره برش گردونی در عصمت نگهش دار، به سمت گناه نره، همونطوری که بندگان صالح خودتو حفظ میکنی. خب این جواب اونایی هست که میگن پیغمبر معصوم بود. پیغمبر عباد الله صالحین از خودش بالاتر میدونه، میگه عباد الله صالحین رو چطوری حفظ میکنی؟ منم مثل اونا. نگذار اگه این روح برگشت بیاد و این قالب را فرمان بدهد به عصیان و طغیان، اجازه نده. پس یه بار دیگه این دعا رو براتون میخونم. اللهم هذه نفسی انت تتوفاها لک مماتها و محیاها، این امسکتها فاغفر لها و این ارسلتها فاعصمها بما تعصم بهی عبادک الصالحین. به همون شیوه. و هان و هان تا نپنداری که روح در میان قالب است، چنان که قالب بود در میان خانه مثلا. فکر نکنی که این روح تو اینجاست، نه، این مثل یک قلابه، اصلا سرش جای دیگری است، به اینجا اتصال پیدا کرده. فکر نکنی روح تو اینجا هست و مثل قالب، مثل بدن که وسط خونه است. خانه یعنی اتاق، خانه یعنی اتاق. یا بیرون از قالب بود، چنان که قالب بود بیرون از خانه، اینطوری هم نیست. بودن او در قالب چیزی دیگر است که قلم نکشد، نمیشه بنویس. و ارجو من فضل الله العظیم ان یطلعک علیه، از خدا میخوام که تو رو بر این راز مطلع گردانم. دعا کن انشاءالله ما هم به اونجا برسیم. ای عزیز اگر بدانی که جان را با قالب چه نسبت است، درون است یا برون، بدانی که خدا را با عالم چه نسبت است. اینایی فهمیدی؟ اون ارتباط رو میفهمی، ارتباط روح با این بدن، ارتباط خداست با این عالم. قیامت ها گم نکنین موضوع رو، همش بحث قیامت، اصلا خلاصش همین. درون عالم است یا برون، بدانی که خدا را با عالم چه نسبت است. درون عالم است یا برون، پس بدانی که من عرف نفسه فقط عرف ربه چه بود. و بدانی که خلق آدم على صورتهی و ما خلق الله شیئا اشبه بهی من آدم چه بود. خدا هیچ موجودی رو مثل آدم شبیه تر به خودش خلق نکرده. هانو هانو وای و وای بر این آدم که نداند که به صورت چه کسی خلق شده. خیلی زشته. وقت میگه ثم رددناه اسفل سافلین، اون احسن تقویم این بوده. حالی وقت نیست، دری میزن و به لعل الله یحدث بعد ذالک امرا، تعللی میکن تو این آیه، یه دری رو بزنو. این درم در این آیه است، پشت این در یک کمی بمان. فکر نکن همون آن که در زدی در رو باز میکنند. و از طلب به کلی خالی مباش، همیشه بخواه که روانیست تغافل نمودن از طلب. در سرای مرا گاه گاه حلقه بزن، روا مدار که بیگانه وار برگذریم. روا مدار که بیگانه بار در گذری. و ما کاری نداریم، ما اصلا با خدا کاری نداریم. من به شما گفتم که یکی از قصه های عظیم من این است که مسلمان ها لای قرآن رو بازه می‌کنن، چون که مهندسن، شما که مهندسی دارید، چون که مهندسن، چون که مهندسن، چون که پزشکن، رشته ما نیست، در حوزه ها می‌خوانند و ما هم چهار تا مسئله می‌خوایم حل. و قصه خفه کننده است، واقعا منو له میکنه که چطور این کتاب به این عظمت مورد غفلت جدی جدی قرار گرفته، لاشو باز نمیکنه. نمیدونم چرا اینطور شده که اقلا آدم خودشو بفهمه که چیه، کیه، چرا، کجا. اما مپندار که تو اهل آنی که با تو این اسرار بر صحرا نهند. اهلیت میخواد. حالا من خیلی از اسرار بر شما بر صحرا نهاده ام، خب، ولی در قابلیت قابل در هر حال شرط. تا سم یابی آنگه از جانب من بخ نیست، البته اگر تو گوش شنوا پیدا بکنی من بخیل نیستم. تو مستعد کن خود را، ارنی ها تمرتن اوریکو ها متره. تو یه خورما نشون من بده، بعد ببین من چه بارانی بر تو میبارم که بدونم تو اهل رویاندن هستی، درختشو داری، نیاز به آب داری. عمر خطاب میگوید که مصطفی صلی الله علیه و سلم با بوبکر سخن گفت که شنیدم و دانستم، و سخن گفت که شنیدم و ندانستم. عمر میگه این پیامبر یه طوری حرف میزد، شنیدم و فهمیدم چی میگه، یکی هم شنیدم و ندانستم، و سخن گفت که نشنیدم تا بدانستن چه رسد. اصلا به گوشم نمیخورد. شما میگیدم، میگید اینا تا حالا به گوش ما نخورده، همین نشنیدن ها. چه گویی مهتر را از عمر دریغ می آمد؟ اون که مهتر بود دلش نمیخواست عمر بدونه. حیات از طفل رزی مرغ بریان و حلوای شکر دریغ نیست مادر و پدرش را، چون اونا میتونن بخورن؟ نمیتونه. و این کار که تو داری از خدمت پادشاه کردن و به لشکرگاه بودن با تحصیل علم راست نیاید هرگز، عمل و و یه وای دیگه هم بگم که مؤکد بشه، و بالاترین گام در راه جهاد فی سبیل الله این است که شما این مطالب حق رو ببرید تو خونه ها، ببرید مطرح کنید. اونایی که شوهراشون نیستن با شوهراشون، اونایی که خانوماشون نیستن با خانوماشون، اونایی که اولادشون نیستن با اولادشون، اونایی که پدر مادرشون نیستن با پدر مادرشون، جهاد خیلی بزرگی است. خیلی. اما با چی؟ جادل هم بلتی هی احسن. این دانش و آگاهی انسان نسبت به خودش رو بالا ببری. خلیفت الله یه چیزی پیش پا افتاده نیست. لعمری اکنون خود را تمهیدی کن تا وقت بود، تا وقت بود که خدمت کفشی توانی کرد، تا دوام صحبت و خدمت تو را این دولت بدهد. خدمت کفش باید کرد. نه خیلی مهمه اینا میگن، خیلی مهمه، برای اینکه اون خصیصه ای که مانع است از این که انسان در راه خدا گام بگذارد تکبر. ابا واستکبر و کان من الکافرین. و این کفش بانی و کفش داری اون تواضع و خشوع رو در انسان پدید میاره. من چند روز پیش برای یکی از این بچه ها تعریف میکردم که این پدر ما به سختی میآزمود، خیلی بد، شاید یه بار دیگه هم براتون گفتم. شما امروز این اتومبیل رو از فلان بگیرید، وانت مثلا، و برید در روستای فلان در طویله این گونی ها رو پشکل کنید و ببرید به اون درخت ها بدید. اینطوری امتحان می گرفتم. بعد من گفتم که در تمام مسائل و موارد هر چی می گفتم، گفتم چشم. اصلا نمی گفتم که من الان اینجا خدمت شما بنشینم یه چیزی یاد بگیرم بهتره. چشم. ببینید، من رفتم اونجا در روستا، دیدم مثلا درخت شاخه های خشک داره، امروز برید اونجا ببرید. برف داشت میمد، برف، سرما، ماشین هم از تو برف موند. رفتم و انجام میدادم. چوباشو بذارید توی ماشین بیارید. کارهای سخت، کفش داری باید کرد، ولی اصلا نمیفهمی چی هستی، اصلا قابلیت های خودت درک نمی کنه. یه سری کلاس بشین و کتاب بخون و فلان و بعدم بردار و بیا و بله ما اونم نمیخونه، یعنی اونم نمیخونید، ببخشید، شما که حاضر که درست محصل باشه، درست آموزش ببینه، درست تعلیم ببینه، در اوج تحصیل قرار بگیره. اونطوری هم نیستیم. خب حالا اون شعر چیه؟ یه بار دیگه اون جمله رو بخونم. اکنون خود را تمهیدی میکن. تمهید یعنی آماده کردن، آماده سازی، رهوار کردن. تا وقت بود که خدمت کفشی توانی کرد، تا دوام صحبت و خدمت تو را این دولت بدهد. این دولتی که تو این دو بیت شعر میگوید که عربی است. العلم من شرطهی لمن خدمه ان یجعل الناس کلهم خدمه. یعنی این که علم شرط به دست آوردنش و اینکه نصیب کسی بشود این است که بهش خدمت بکنی، به علم. خب و بعد اینکه همه مردم را از خادمان علم قرار بدی، همه خادم علم باشن. آگاهی ها، خادم آگاهی و روشنبینی و روشنضمیری باشن. خدم العلا فخدمته و هی التي لا تخدم الاقوام ما لم تخدمه. میگه به اون چیزهایی که عالیست خدمت میکنه، اون چیزهایی که فراز و برتره خدمت میکنه، یعنی در خدمت اونهاست، در خدمت چیزهای پایین و دون نیست. یعنی وقتی خدمتگزاری را هم انتخاب میکنه، خدمتگزار اون صفات متعالی میشه، در خدمت اونهاست. اونا علمه ها مثلا در خدمت صفت حسن خلقه، هرچی اون بگه میکنن، در خدمت صفت انفاقه، هرچی اون بگه میکنن، اینا اولاسن، در خدمت آگاهی و علمه این صفت، در خدمت عفو و بخششه. اینا در خدمت اینها انسان باید باشه، هر چه تو بگی عفو یسالونک مازا ينفقون قل العفو. این صفت در خدمت این باشه. خب بعد میگه که اصلا اقوام روششون بر این بوده که تا کسی بهشون خدمت نکنه خدمتش نمیکنه. پس وقتی میبینی که چیزی به تو خدمت نمیکنه چرا خدمتش میکنه؟ چرا تسلیمش هستی؟ چرا سر بزیری؟ چرا تبعیت ازش میکنه؟ اون که به تو خدمتی نمیکنه، اون که داره به تو زیان میزنه، اون که تو رو منحرف کرده، اون که تو رو گمراه کرده، چرا بازم در خدمتش هستی؟ بله؟ یه مثال بزنم که تقریبا در قالب ما هست که در پیش رو احترام میگذاریم، در پشت سر حرف میزنیم. مثلا تا مهمونامون رفتن به جای اینکه خوبیاشونو بگیم وای چقدر نشستن، وای چقدر خوردن، وای چقدر ریخت و پاش کردن، وای چقدر سر و صدا کردن، بعد اگه مثلا بچه باشه مامان دیگه اینا رو دعوت نکن، بعد اگه آقا باشه خانم دیگه اینا رو دعوت نکن، بعد اگه خانم باشه آقا دیگه اینا رو دعوت نکن، جا به جا میشن خیشانا. خب بعد بیاید اینو بیارید در سطح جامعه، آقا رو دعوت میکنیم، بعد ماشین میبریم در منزل، سوارشون میکنیم، میاریم، صلوات میفرستیم، منبر میرن، تشریف میارن پایین، شام بهشون میدیم، سوارشون میکنیم، میبریم پیادهشون میکنیم، بعد سوار میشیم، حال دو نفریم توی ماشین، بعد میگیم که آخوندم خیلی پرخورن ها، چقدر خور، چقدر هم لوسن، باید اووردشونو بردشونو. چرا کسی که بهت خدمت نمیکنه خدمتش میکنه؟ میگه اصلا روش اقوام این است که به کسی خدمت میکنن که خدمتگزارشون باشه. حالا این صفت رو بیارید در جامعه و اینطوری خدمت بکنید، ببین اصلا اخلاق جامعه عوض میشه. خب هنوز روی مردان نادیده و سولت شیر ناچشیده و حسرت و درد به جای آب و نان ناخورده، به جای آب و نان باید حسرت و درد بخورید. خب و پشنگ نهنگ در جگر خود نادیده. پشنگ چیه؟ آبی که با سر انگشت میپاشن میگن پشنگ. بعد نهنگ دهانشو پر آب میکنه و به طعمه میپاشه تا غرقش کنه بعد بخوردش. میگه تو هنوز پشنگ نهنگ ندیدی. خب لا بل این دور است، هرگز خدمت کفشینا کرده این چنین سخنان را که باشی. نمیارز این حرف رو باید بزنم. با عشق چه کار است نکونامان را ای دوست، جهان عشق طرف جهانی است، تا نیابی نبینی چه دانی، که خد و خال و زلف و ابرو و چشم معشوق با عاشقان چه می کند. حالا تو همه اینا رو برای خدا ترسیم کن که چشم اون معشوق چطوریست، ابرو و زلفش چطور. از همین عشق دنیایی برو بکش بکش، برو تا اونجا ببین اون چه میکنه. خب آن بود که مرا داد به هجران مالش، دل گم کنمی میان زلف و خالش. حالا اونم مالش بخونید نه خالش. پرسند رفیقان من از حال دلم، آن دل که مرا نیست چه دانم حالش. آن دل که مرا نیست مال من نیست. خب تا اینجا، بعد میره توی سوره مریم دنبالش رو یادتون باشه که بعد براتون بگم. حالا میبینید که حرفهای حسابی رو زدن، نه خواننده داشته نه پیرو، اون وقت اینها جزء ادبیات فارسی است. و حالا شما کمتر پیدا می کنید، مخصوصا در این 30 سال اخیر، که کسی دکترای ادبیات فارسی گرفته باشد و یک دور این 2 جلد نامه های عین القضات رو مرور کرده باشه. کمتر پیدا می کنید. حالا شما برید و بپرسید، بگید آه شما دکترای ادبیات فارسی دارید؟ بله. همه غزلیات حافظ خوندید؟ نه. همه غزلیات سعدی رو خوندید؟ نه. شما گلستان سعدی، گلستان 50 صفحه است مثلا، یه دور از اول تا آخرش خوندی؟ چه همه حکمت و ادب و آموزش و تربیت تو همین گلستان سعدیه. آقای دکتر ادبیات فارسی، نه از اول تا آخر خوندی؟ نه. چی خوندی؟ یه چند تا حکایت جزوه کرده بود استاد داد بمون، اونم نرسیدیم بخونیم، تو جزوه هامون هست. خب بعد دیگه بیا در بوستان سعدی، دیدی؟ دیگه حالا بیا مولوی رو از اول تا آخر خوندی؟ آقای دکترا، ادبیات فارسیه دیگه. شاهنامه رو چی؟ ما یه دکترای ادبیات فارسی داریم که این خیلی با شهامته. وقتی من این سوال پرسیدم گفت من تخصصم فقط تو شاهنامه است. خب یک شه تخصص داریم، باشه. ما این پهنه وسیع ادبیات فارسی چی میخوام بگم؟ اون وقت دکتر لطف علی صورتگرد، یه بار دیگه هم از تون خواهش کنم اگه شیراز رفتید برید سر قبرش، اون قسمت بعد پشت حافظ یه جایی هست، یه گورستانه، قبرش اونجاست. سر کلاس ادبیات تطبیقی به زبان انگلیسی ما درس میده. بعد این آدم اونقدر شعر در حافظه داشت که از همه، از حافظ، از سعدی، از مولوی، از جامی، از نمیدونم عشقی، از عبید زاکانی، از هر چه که مثل میخواست از حافظه و میخوند. و 78 سالش بود سر کلاس نشسته. دکترای ادبیات انگلیسی هم داشت، وقت از اون بر میرفت از شکسپیر میخوند، از نمیدونم فلان میخوند، از همه، از اون از اون برم میخوند. انسان خیلی وقت داره که درس بخونه، خیلی وقت داره، ما داریم تلف میکنیم. خب بیاییم در اون خصوصیت 8 زمین بودیم، درسته؟ بله. در خصوصیت 8 این بود که بیشتر کره زمین رو، یعنی 3/4 رو آب گرفته و این آب تأمین کننده نیازهای بشر است و این آب موجب رویانندگی و تری و تازگی زمین است که انسان از نظر مادی از این آب بهره‌مند بشود. اون آیات 53 و 54 فرقان رو براتون خوندم، توضیح هم دادم که کلمه ما در 63 آیه آمده و لفظ بحر، دریا 41 آیه درش آمد. در سوره سجده آیه 27 میگوید که اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. اولش میگه اولم یرو، بعدش هم میگه افلا یبصرون آخر آیه، یعنی اول آیه و آخر آیه با رؤیت و دیدن شروع میشه و خاتمه پیدا میکنه. اولش رؤیت با چشمه، اولم یرو، آیا ندیده اند که ما آب را میرانیم تا کجا؟ تا سرزمین بی حاصل و خشک. بعد چه میکنیم؟ بعد خارج میکنیم به وسیله این آب کشتزار را، زرع را. خب بعد چه میشود؟ اول میگه تأکل من انعامهم، چارپایانشان از آن میخورن، بعد چی؟ و انفسهم، خودشون هم میخورن. حالا سوال بینش معنوی است. افلا یبصرون، حالا نمیبینن، یعنی اینجا درکه بینش، یعنی نمیفهمن که قضیه چیه. قضیه این است که ما همینطور که این آب را میرانیم و سوق میدهیم به سمت سرزمین خشک و اون رو حاصل خیز می کند و نتیجه این حاصل خیزی این است که گروه جانداران از آن بهره مند می شوند، آیا بصیرت ندارند که ببینند ما از دریای حکمت و از ابحار و آبهای هدایت و رحمت و وحی خودمون آبها را سرازیر کرده ایم به آبیاری انبیا و بیل دستی انبیا، بیل دست اوناست، واره ها رو پس میکنن خب؟ و این آب را به سرزمین خشک وجود شما هدایت کرده ایم، آنگاه جان شما از اون سیراب میشه، از اون میخوره. افلا یبصر، نمیبینی؟ واقعه 68 تا 70. افر رأیتم الماء الذي تشربون، بازم با رأیتم شروع میکنه خب، و با تشکرون خاتمه میده مجموع آیات رو، سه آیه است. آیا ندیده اید، حالا این فعل رو اول ترجمه بکنید یا رو بعد، افر رأیتم بگید پس آیا، آیا پس نه، پس آیا ندیده اید آبی را که می نوشید؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شما از این ابر آن را فرو ریختید یا ما فرو ریزنده ایم؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر می خواستیم این آب را تلخ و شور می ساختیم، چرا شاکر نیستید؟ اگر ما میخواستیم جامعه را رها میکردیم تا به آب تلخ پیشوایی ابی سفیان اداره بشود، ما اگر میخواستیم جامعه را رها میکردیم تا به پیشوایی آب شور معاویه هدایت بشود، چرا شاکر نیستید؟ این نبی آمده، این دریا آمده، این آب رو ببینید گواراست. پس کلن آب گوارای قابل شرب از آسمان فرو می ریزد و ما این فرو ریزنده و آسمان وحی ما رو فراموش نکنید. انبیا 30، البته تکراری است آیه، در یه بخش دیگه هم آوردم ولی اینجا، و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، هر چیز زنده ای رو ما از آب قرارش دادیم، زنده است. بعد میگه ایمان نمیارن؟ خب اینا که مردم میبینن، چرا خدا این آیات رو مطرح میکنه و سوال میکنه؟ برای اون طرف معنویشه، میگه شما میبینید این آب رو، این همه چیز زنده از آبه، شما نمیخواید از این آب هدایت ما و رحمت ما، بله، که وسعت کل شیء، از این سیراب بشید. رعد 4، و فی الارض قطع متجاورات، چقدر این آیات قشنگه واقعا، همین چیزاست که میبینیم ها، ولی این بیانش و چینش اونها، و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد، در روی زمین تکه های و پاره های زمین به هم چسبیدند، به تا متجاورات، این باغ باغ به، اون سیب گلابه، اون سیب سرخه، اون باغ گلابیه، اون باغ پرتقاله، اون اینا قطع متجاوراتن، اینجا گندم کاشتن، وسطش نمیدونم یونجه کاشتن، اونجا چغندر کاشتن، همینطور رنگش هم عوض میشه، شکلش هم عوض میشه، گاهی دیوارهاش هم عوض میشه، اینا همه به هم چسبیدن. و باغهایی از انگور و زرع، اینا حالا قطع متجاورات، خب، و نخل، نخلهایی که سنوانن. اصلا سنو و سنو به معنای برادر، عرض کنم که پسر عمو، این که تقریبا به آدم چسبیده است، خواهر، اینا رو میگن سنو یا سنو و جمعش سنوانه. اون وقت اون چیزی که ما کشاورزها بهش میگیم پاجوشی، یعنی از پای درخت سبز میشه میاد، چون میدونی نخل پیوندی نیست، درخت های دیگر پیوند میزنن که بارور بشه، از نری بیاد به مادگی، ولی نخل نه، نخل از پاشم که سبز بشه باروره، اگر بکنن ببرن جای دیگه یا نکنن بارور هست. بعضی از درخت های بادام و گردو هم اینطوری، یعنی بدون پیوند بار میدن، ولی خب خیلی بار نمیدن. در هر حال بعضی از درخت ها اینطوری هست. حالا این نخیل رو میگه سنوانه، یعنی از پاش دورش هم سبز شد، انبوه. غیر و سنوان نه، یه تک رفته بالا، پاجوشی نداره. همه اینها یسقا به ما این واحد، به یک آب سیراب میشن و آحاد بشر دارای سلائق مختلفند. چیزهایی رو که دوست دارن متفاوته و در واقع سرگرمی هاشون متفاوته، علاقه هاشون متفاوته، ولی همه اینها رو این آب هدایت ما میتواند سیراب بکنه. یسقا به ما این واحد، همه از اینجا بهره مند میشن، یه آب میشن، میوه هاشون مختلف. این است که ما میگوییم که قرآن بیش از هر مکتب دیگری در دنیا پیام‌آور آزادی فکر و اندیشه و قلم و بیان و اجتماعات و احزاب. همه باشند، به یه آب بنوشند و سیراب بشن. و نفضل بعدها علی بعض فی الاکل، اما حالا با اینکه همه از یه آب نوشیدن، میوه هاشون متفاوته، یکی خوشمزه تر از دیگری است. همه از این پیام وحی میگیرند، ولی یکی تعالی بیشتری پیدا میکنه، یکی رشد کمتری پیدا میکنه، یکی میوهش خوشمزه تره، یکی خوشمزه تر نیست. این نفی ذالکه، این ته آیات خیلی من توضیح دادم براتون، خیلی مهمه. این نفی ذالکه لآیات لقوم یعقلون، اینا مال آدم های عاقله. عاقل میخواد چه کار؟ که این آب میاد اینجا درخت خرماست، اونجا نمیدونم انگور و اونجا، عاقل اینا رو میخواد چه؟ یه کشاورز خیلی بیعقل بیعقل هم میفهمه که اینا انگوره، مثلا حالا عرب باشه عنب اسمش رو یاد گرفته فلان. لقوم یعقلون، برای چی تعقل بکنه توی اینا؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر، وفقنا الله لما یحب و یرضی و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.